ساعت 16، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خزانه داری آمریکا یک راهنمای جدید برای تسهیل ارتباط مالی با ایران منتشر کرد. حزب اسلامگرایی عدالت و توسعه در مراکش توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. و بیش از 100 فعال رسانه‌ای خواهان رسیدگی به وضعیت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی روزنامه‌نگاران زندانی شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که به موجب آن بعضی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که بیرون از این کشور ثبت شدند میسر خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این نقل و انتقال را مشروط بر آن کرده که این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. همچنین بر اساس این تصمیم جدید، تحریم‌های کلی و گسترده علیه آن دسته از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره شوند برداشته خواهد شد. به رغم حصول توافق هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بعضی شرکت‌های ایرانی همچنان پا بر جا هستند. آمریکا می‌گوید که بعضی از این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر و یا حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند، همچنان باقی ماندند. حزب اسلامگرایی عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلمانی در کشور مراکش اکثریت آرا را کسب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت کشور مراکش، با شمارش بیش از 90% از آرا، حزب عدالت و توسعه توانست 125 کرسی پارلمان را از آن خود کند. حزب اصالت و مدرنیته که حزب رقیب این گروه اسلامگراست، هم توانست 102 کرسی را تصاحب کند. بر اساس سیستم سیاسی مراکش، هیچ حزبی نمیتواند تمامی 395 صندلی پارلمان را از آن خود کند و باید دولتی ائتلافی تشکیل دهد. در انتخابات گذشته حزب عدالت و توسعه با حزب سوسیالیست مراکش ائتلاف کرده بود. این دومین انتخابات پارلمانی در کشور مراکش از سال 2011 و بروز اعتراض‌های گسترده در این کشور است. بعد از آغاز این نارامی‌ها، پادشاهی مراکش تصمیم گرفت تا به گروه‌های معترض قدرت سیاسی بیشتری بدهد. بیش از 100 فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار روز شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نسبت به وضعیت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، روزنامه‌نگاران زندانی، ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به پرونده آنها شدند. این فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای خود از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با نظر به ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سپری شدن بیش از نیمی از دوران محکومیت این دو زندانی، دستور آزادی مشروط آنها را صادر کند. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره محمد خاتمی و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، در آبان سال گذشته همراه با چند روزنامه‌نگار دیگر توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شدند و بعدتر به جرائم امنیتی متهم شدند. آقای سحرخیز از روز 11 مهر ماه و در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایش، از جمله گرفتن آزادی مشروط، دست به اعتصاب قضا زده. احسان مازندرانی هم بنا به گفته‌های همسرش در شرایط نامناسب جسمانی به سر می‌برد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، میگوید که 93% اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر است و او با تغییر قانون اعدام در این رابطه موافق است. محمد جواد لاریجانی در گفتگو با روزنامه‌ای در برزیل تاکید کرده که موافقت او با تغییر قانون اعدام به معنای توقف مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست و به گفته او سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم باید اعدام شوند. آقای لاریجانی در حالی به مسئله تغییر قانون کرده که صادق آملی لاریجانی، برادر جواد لاریجانی و رئیس قوه قضاییه، روز 8 مهر ماه گفته بود که ایران هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ندارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار آزادی 3 ایرانی دارای تابعیت دوگانه از زندان‌های ایران شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی 3 ایرانی دو تابعیتی شده است. او در بیانیه‌ای به بازداشت نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی اشاره کرده که اردیبهشت ماه همراه با دختر 2 سالش بازداشت و در مرداد ماه از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آنگونه که خانواده خانم زاغری روز 19 شهریور ماه اعلام کردند، یک شعبه دادگاه انقلاب این تبعه ایرانی بریتانیایی را به اتهام‌های نامعلوم به 5 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید روز جمعه گفت محکوم کردن افراد بر اساس اتهام‌هایی که از متهمان و وکلای مدافع آنها مخفی نگه داشته شده، مسخره کردن عدالت است. او با اشاره به مورد نازنین زاغری تصریح کرد که وضعیت سلامتی خانم زاغری از زمان بازداشتش رو به وخامت گذاشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این تبعه ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرده، او را به تلاش برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی متهم کرده است. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز کار میکرد که مؤسسه خیریه و مستقل از خبرگزاری رویترز است. این بنیاد و شوهر خانم زاغری اتهامهای سپاه علیه او را رد کردند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین به زندانی شدن 2 ایرانی کهنسال از سوی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفته که آنها به مراقبت‌های درمانی نیاز دارند و باید آزاد شوند. باقر نمازی 80 ساله که تابعیت آمریکایی هم دارد، از بهمن ماه سال گذشته به اتهام‌های نامشخص در بازداشت به سر می‌برد و به وکیل دسترسی ندارد. کمال فاروقی 77 ساله که تابعیت بریتانیایی دارد، هم اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و به اتهام جاسوسی و نگهداری نوشیدنی‌های الکلی به 8 سال زندان محکوم شده است. عفو بین‌الملل روز 23 شهریور ماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی هشدار داده و گفته که او نیاز فوری به عمل جراحی آب مروارید برای هر دو چشمش دارد. به گفته این نهاد حقوق بشر، آقای فروغی به کمردرد مبتلاست و اختلال حافظه و مشکل پروستات دارد. عفو بین‌الملل میگوید آقای فروغی در تهران به مشاوره اقتصادی مشغول بوده و در ابتدای بازداشت 18 ماه را در سلول انفرادی گذرانده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بیانیه خود همچنین از آزادی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی که خرداد امسال بازداشت شده بود، استقبال کرده است. خانم هودفر یک هفته بعد از مذاکرات ایران و کانادا برای از سرگیری روابطشان که در سال 2012 قطع شده بود، از زندان آزاد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 16:07 است. در مدت کوتاهی بر فشار برخی چهره‌های اصولگرا علیه شیوه زندگی مردم در ایران به شدت افزوده شده. از طرز لباس پوشیدن گرفته تا فوتبال ملی، از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و فیلتر شده گرفته تا برگزاری تئاترهای خیابانی. در همه این موارد هم به نوعی پای دولت حسن روحانی وسط کشیده می‌شود. این تندتر شدن برخوردها آیا هدایت شدند یا نتیجه واکنش‌های فردی؟ مرتاد قاسم‌فر در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
نماینده ولی فقیه در خراسان روز پنج شنبه در آخرین سلسله حملات تندش به شیوه زندگی روزانه مردم در ایران، این بار با حمله به سلیقه لباس پوشیدن بخشی از زنان ایرانی، از نیروی انتظامی خواست که برای برخورد شدید وارد عمل شود. احمد علم‌الهدی در این باره گفت که در مقابل آنچه که او ساپورت پوشی خواند، منطق و استدلال جواب نمی‌دهد، بلکه یک جریان عملیاتی قوی می‌خواهد که در برابرش بایستد و آن هم نیروی انتظامی است. امام جمعه مشهد پیش از این نیز همین سخنان را در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود.
ای آقای غرب زده، چشم به دروازه غرب دوخته، دلداده غربی که یه ژست آکادمیک به خودش میگیره و میاد میگه آقا برای ساپورت پوشی زنا خیلی قصه نخورید، برید فکر اقتصاد باشید. اتفاقا اشتباه میکنه. جریان اقتصاد ما از ساپورت پوشی زنها و دخترها صدمه میبیند. ما امروز اگر در اقتصادمون دچار چالش و مشکل هستیم، تو کدوم اقتصاد دچار مشکلیم؟ ساپورت پوشیه این دختر لاابالی و او زن لاابالی و بی حجابی اون زن بی باک باعث می شود که ما تو اقتصاد مشکل پیدا کنیم.
آقای علم‌الهدی از چند هفته پیش نیز با حمله به برگزاری کنسرت‌های موسیقی در سطح مشهد جنجال دیگری ساخته بود.
کنسرت تنها موسیقی نیست. کنسرت
حاشیه‌ای دارد و حاشیش ابتذال آفرینه، حاشیش ابتذاله. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. با کمال بی‌باکی رو عرض میکنم، در این مملکت کنسرت ابتذال است در هر نقطه اجرا بشود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این گونه انتقادات این گونه پاسخ داد:
یک جا به هنرمند بی احترامی میشه، یک جا یک کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. اگر قانون هر کس بخواد تفسیر بکنه، وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم غصه دین و آخرت مردم میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش غصه میخورن برام.
اما در دو ماه گذشته تا کنون عده‌ای دیگر از همسلکان آقای علم الهدا همچنان شعله انتقادات تند را علیه سبک و شیوه زیست اجتماعی مردم بالاتر کشیدند. از جمله آیت الله محمد یزدی که خواستار ممنوعیت هر گونه کنسرت یا حتی تئاترای خیابانی در قم شد. محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران نیز در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران فوتبال ایران و کره جنوبی را مشروط اعلام کرد.
مسئله مسابقات فوتبال یه مسئله عجیبی شده. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید، باید فضای مسابقه 100% عاشورایی و کربلایی باشه. باید در و دیوار اونجا سیاه پوش بشه، تمام فضا سیاه پوش بشه، فریاد یا حسین از بین جمعیت پیوسته بلند بشه. به عوض کفی که در این مسابقات زده میشه، مواظب باشید، باید به عوض کف زدن همه فریاد بزنن یا حسین.
اما آیا چنین حملات بیامانی از سوی چهره‌های جناح اصولگرا که همه نیز با دوگانه سازی کفر و دین صورت میگیرد، جریانی هدایت شده و دارای اتاق فکر است یا خودجوش و فردی؟ سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن لندن:
نه، جناح اصولگرا بخش سنتیش وارد یک فاز عملیاتی در حوزه فرهنگی شده. این یک برنامه است، یک سیاست، یک مانور سیاسی که اینا دارن انجام میدن، یک اتفاقات پراکنده به هیچ صورتی نیست. نه، این یک حمله منظمه.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در این باره میگوید:
به نظر میرسه که ماجرا ریشه هایی فراتر از مسئله تئاتر خیابانی و کنسرت موسیقی و اینها داره. بخشیش اعتقادی، البته بخشیش سیاسی است. اینها میخوان در واقع اون رابطه میان انسان و خدا رو تبدیل بکنن به رابطه میان حکومت و مردم. ببینید، مطالبات جامعه ما بالا رفته و اینها دقیقاً نقطه مقابل مطالبات مردم ایستادن. در نتیجه لاجرم با دولت درگیر میشن و این مسئله دامنش از مسائل اعتقادی کشیده میشه به مسائل سیاسی و یک رویارویی تمام عیار رو میان اصولگرایان متأثر و دولت تشکیل میده.
حمله به شیوه زندگی مردم، از دعوت کردن پلیس به برخورد تندتر با لباس پوشیدن مردم تا ممنوعیت کنسرت‌های موسیقی و تئاترهای خیابانی و نیز تعطیلی مسابقه ملی فوتبال، یعنی مقابله با افکار عمومی. هدف اصولگرایان تندرو و روحانیت برای چنین مواجهه‌ای با سلایق و علایق مردم چیست؟ سعید برزین:
ببین، این مانور چند تاثیر مختلف میتونه داشته باشه. اول اینکه دولت روحانی رو وارد یک مبارزه فرسایشی میکنه، قصر از روحانی رو ضعیف کنن، خسته کنن. یه موقع به سیاست خارجی و برجام حمله میکردن، حالا به مسائل فرهنگی گیر میدن. تأثیر مهم دیگه به نظر من بر پایگاه اجتماعی خود اصولگراها هست، یعنی طرفداران اصولگرایان با توجه به اینکه جناح اصولگرا الان متفرق، اختلاف سلیقه در زیاد شده، باید به نوع این پایگاه اجتماعی خودشو بسیج کنه. و تأثیر دیگری که هم هست بر افکار عمومیه. اینجا من فکر میکنم که تأثیر منور اصولگرایان سنتی به ضررشون خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان، امام جمعه مشهد علم الهدا، صریحا گفته است که حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار ممکن نیست. روشی که به گواه 38 سال حاکمیت پاسبان، ون، فیلتر و دیوار در گوشه گوشه ایران تا کنون و به گفته خود امامان جمعه ظاهراً تأثیر مطلوبی در پی نداشته است.
گزارشی بوده از مهرداد قاسم فر. شما در مورد محدودیت هایی که برای برگزاری مسابقه فوتبال در روز در شب عاشورا ایجاد شده چه فکر میکنید؟ در مورد طرز لباس پوشیدن و برگزاری کنسرت ها و محدودیت هایی که در این مورد وجود داره نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.